أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، فاطر السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عند تناه الشده تكون الفرجه و عند تزایق حلق البلا تكون الرخاء. ماه پربرکت رجب است و ماه استغفار، ماه توجه بیش از پیش به خدای متعال و مناجات های ماه رجب، مقدمه ورود در شعبان و دعاهای شعبان مقدمه ورود در رمضان است. در دهه مبارکه فجر هستیم، یاد و خاطره همه شهدا و امام شهدا رو گرامی می‌داریم، یاد امام رضوان الله تعالی علیه و اصحاب و یارانشون، یاد شهدای پس از انقلاب، چه در دوران جنگ و چه بعد از آن، و چه شهدای مدافع حرم، نثار ارواح همه آنان اجماعا صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ما دو قلوی به هم چسبیده داریم که در مضامین دینی ما یکی از این دو قلوهای به هم چسبیده رو گفتن در زندگی تو نباشه، رایشون ندید. یکی از این دو قلوهای به هم چسبیده رو گفتن در زندگی همون باشه. اون دو قلوی به هم چسبیده‌ای که از هم جدا هم نمی‌شوند و در زندگی نباید وجود پیدا بکند یا لااقل کنترل بشود، افسردگی یک قلوش، افسردگی و یأس، ناامیدی. این دوتا با هم هست، یعنی هر جا افسردگی هست یأس و ناامیدی هم میاد. یأس و ناامیدی در زندگی یعنی بن‌بست، یعنی راه برون رفتی در زندگی نیست، خود به خود همراه می شود با افسردگی. انسان وقتی در زندگی دچار ناامیدی شد، آدم ناامید دست به هر کاری میزند، هر اقدامی از او انتظار میرود. نباید در جامعه اسلامی مذهب‌های روانپزشک‌ها و متخصصین اعصاب و روان بازارشون گرم باشد و مراجعاتشون زیاد و دستگاهشون شلوغ، که متاسفانه هست. افسردگی بلایی است در جامعه که دست و پای فرد و دست و پای جامعه رو می‌بندد. نومیدی بلایی است که انسان رو از تحرک و پویایی باز می‌دارد. نقطه مقابل این دو قلوهایی که گفتیم، یعنی نقطه مقابل افسردگی و یأس، اون چه مورد سفارش هست نشاط و امید. امید در به آینده خوب در انسان نشاط ایجاد میکند. آدم با نشاط انگیزه بر انجام کار دارد. لذا در متون دینی ما از یأس مذمت شده، از امید ستایش شده. افسردگی مذموم است، نشاط، تحرک، پویایی ممدوح است و مدح شده. لوازم افسردگی و ناامیدی هم که کسالت و تنبلی باشد، اینا هم مذمت شده. ما طلبه ها یه جمله ای رو که به کار میبریم میگیم این برای تحذیره. کسی میخواد تو چا بیفته، بلند بلند بهش میگیم های فلانی، های چاه چاه، بلند بلند پشت سر هم میگیم. اینه میگیم تحذیر. در روایات ما آمده است ایاکم والکسل. در عرب وقتی میخوان تحذیر بکنن کلمه ایاکه به کار میبرند. ایاکه والاسد، آی مواظب با شیر، شیر، فرار کن. مثلا در روایات ما فرمودن ایاکم والکسل، بپرهیزید از کسالت. من کسله لم یعد حقا. آدم کسل هیچ کاری رو درست انجام نمیده، حق مطلب رو ادا نمی کنه. من کسله لم یعد حقا. نه حق الله رو آدم کسل درست میتونه به جا بیاره، عبادت درست درمونی بکنه، نه آدم کسل حق و ناس رو درست به جا میاره. این آقای اداریه، استخدام شده در اداره که موظف است برای مردم ساعاتی رو کار بکند، اجرت میگیرد برای این کار. صبح وقتی کسل میره پشت میزش میشینه، هیچ حال و حوصله نداره که کاری انجام بده. اگرم انجام میده از روی بیمیلی، قدماش اینقدر سنگین برمیداره برای پیگیری کار که انگار به هر کدوم از پاهاش یه وزنه 100 کیلویی بستند. من کسله لم یعد حقا. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود من کسله لم یعد حق الله. حق خدا رو درست نمیتونه ادا کنه. از ویژگی های منافقین در قرآن میفرماید اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. شما که الحمدلله اینجا نشستید در جوار مسجد منور علی ابن موسی رضا علیه السلام وقتی به نماز می ایستید، نماز برای شما ایجاد یک نشاط، یک سرور میکنه. شما اقامه میکنید نماز رو. مؤمنین یقیمون از صلات، اقامه میکنن. اما منافق قامو، فقط وایستاده. قامو الی الصلات، وایستاده فقط برای نماز، اونم به صورت کسل، بیحال، بیرمق، توجه به خدا ندارد. من اطاعت توانی زیغ الحقوق، کسی که سست و بیحال و بیرمق باشد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من اطاعت توانی زیع الحقوق، حقوق رو ضایع میکنه، از بین میبره، حق هیچ کاری رو، حق هیچ چیزی رو درست به جا نمیاره. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه فرمودن اللهم، در دعا خوب ما رجب این دعا رو هم بخونیم، اللهم اینی اعوذ بک. وقتی خیلی مطلب مهمی باشه آدم پناه میبره. پناه بردن در جاییست که خطر جدیه. پیامبر فرمود اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن، خدایا به تو پناه میبرم از غم و غصه، که در روایات داره، روانشناسی هم امروز اینو اثبات میکنه، غم و غصه آدم رو مثل یخ که ذوب میشه در آفتاب، آدم رو ذوبش میکنه. اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل، خدایا به تو پناه میبرم از ناتوانی و سستی و کسالت. اینو ما بهش میگیم افسردگی و یأس، نتیجهش این میشود. یه شاعر عرب در ضمن اشعارش که فرصت نیست من خدمت شما بگم، اون متن عربیش هم شاید خیلی وجهی نداشته باشه، در قالب تمثیل این رو گفته. این شاعر عرب میگه که سستی و ناتوانی رو و تنبلی رو به ازدواج ناتوانی در آوردند. هنگام ازدواج براش یه مهریه‌ای تعیین کرد، اون مهریه هم بستر آماده‌ای بود و به دخترش گفت که تکیه کن بر این بستر، بر این متکا. نتیجه کار اینها، نتیجه این ازدواج، فرزندیست به نام فقر. سستی و تنبلی، ناتوانی به دنبالش فقر میاره. در این حالی که الان بازار کار کمه، اما اگه آدم تنبل و بیرمق و سست نباشد، بالاخره در فقر مطلق زندگی نمی کنه. خب تا اینجا یه مطلب. اون چه خواستم عرض بکنم اینه که از نظر متون دینی و آموزه‌های دینی ما، افسردگی و ناامیدی مذمومه، مذمت شده. خب چرا انسان‌ها دچار افسردگی می‌شوند؟ منشأ افسردگی چیه؟ ما در دو بخش این رو باید عرض بکنیم خدمت شما. گاهی یه فردی در جامعه دچار نومیدی و سرخوردگی و افسردگی است، گاهی یه جامعه دچار افسردگی و یأس و نومیدی می‌شود. اگر فرد دچار یأس و ناامیدی بشود، منشأش ایناست. یک، لابد در زندگی یک کار بدی کرده به خاطر اون کار بدش همیشه خودش رو ملامت و سرزنش میکنه، به خاطر اون اقدام ناشایستش همیشه دچار عذاب وجدان، دچار افسردگی روحی و روانی است. در گذشته زندگیش یک کار نادرست و ناشایست او رو به این روز انداخته. یک منشأش اینه، کار نادرست. یا منشأ افسردگی، یا منشأ افسردگی ناکامی و شکست در زندگی است. میخواست بره کنکور بده، 10 بار رفت کنکور داد، موفق نشد، دچار افسردگی میشه. میخواست یه تاجر خوبی بشود، وارد شد به هر کاری که دست زد موفق نشد، خراب شد، دچار افسردگی میشود. علی‌ای‌حال شکست‌های زندگی او رو به ناامیدی کشنده است. به ما آموخته است اسلام که اگر افسردگی و یأس و ناامیدی منشأش اقدامی بوده در زندگی، یک کار نادرست و ناشایستی انجام شده است، برادر من، خواهر من، روان پزشک و متخصص اعصاب و روان نمیتونه این رو درمانش کنه. اون چه درمان کننده این گرفتاری و این انحراف روحی و روانی است این است که بدانی برادر و خواهر، در زندگی راه بن‌بست وجود ندارد، راه بی برگشتم نیست، هیچ کدوم. نه ما در اسلام و آموزه های دینی که به ما آموختن راه بن‌بست داریم، نه راه بی برگشت داریم. ماه رجب ماه برگشت و توبه و استغفار از اون کاریست که، یا کارهاییست که امروز احساس میکنی گناه بزرگی بوده. محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از یه شخصی که گرفتار گناه بزرگی شده بود و یاد شد، یه کسی در محضر رسول الله گفت که این آدم دیگه آدم نمیشه، به تعبیر من این گناه بخشیده نمیشود. حضرت فرمودن اون گناهکار اگر توبه کند خدای متعال گناهش میبخشه، اما این آدم رو به جهنم میبره، برای که این به دیگران القا میکند که راه برگشتی برای انسان وجود ندارد. نه، هر گناهی، هر چند بزرگ اگر به راستی برگردیم در خانه خدا و استغفار کنیم و انابه کنیم، یعنی واقعا برگردیم، خدای متعال اون گناه رو میبخشد. این چنین نیست که راه ما بی برگشت باشه، مگه خودمون پلهای پشت سرمون رو خراب کرده باشیم. در صدر اسلام پیغمبر اکرم بین هر دو مسلمان عقد اخوت و برادری بست. ثعلبه و سعید دو تا مسلمان مهاجر و انصاری بودند که پیغمبر بین اینها عقد اخوت بست. قرار این بود که اگر جنگی پیش میاد یکی از برادرها در جنگ حضور پیدا کند، یکی از برادرها هر دو خانواده را اداره کند. جنگی پیش آمد، سعید رفت در جنگ حضور پیدا کرد، ثعلبه در مدینه موند. مدتی آذوقه روزانه خانواده برادرش سعید رو می برد خانه تحویل می داد. یه روز یه فکر شیطانی به ذهنش آمد، یک فکر شیطانی
و اون هم خیانت به برادر مؤمن و دینیش. متوجه شد چه کار خطایی کرده. قبل از این که پیغمبر برگردد، قبل از این که سعید برگردد، ثعلبه سر به بیابان گذاشت، رفت بیابان، روز و شب گریه می کرد که چرا این خطا رو مرتکب شدم. آیه شریفه وقتی پیغمبر برگشتن، سعید رفت خونه، ماجرا تعریف شد، آمد خدمت پیغمبر گزارش داد. حضرت فرمودن ببینیم خدای متعال چه خواهد فرمود. آیه نازل شد، اگر شما گناه کردید و استغفار کردید و اصرار بر گناه گذشته نداشتید، خدای متعال گناه شما رو میبخشد. آیه نازل شد، رفتند دنبال ثعلبه تو بیابون، در حالی که ژنده پوش، گرد و غبار بر سر و صورت، مدت ها مدینه و آب و حمام ندیده، آوردنش. او هم به راستی توبه کرد. خدای متعال توبه او را قبول کرده که این آیه شریف نازل شده است که اگر کسی مرتکب گناه بشود و استغفار بکند و اصرار بر گناه گذشتش نداشته باشه، خدای متعال او را میبخشه. ماه رجب ماه استغفاره. اگر در کارنامه زندگی ما خطا و گناه در ما افسردگی ایجاد کرده، مایوس نشویم، امیدوار به خدا باشیم. روایات ما میگوید آنگونه به خدا امید داشته باش که اگر گناه جن و انس رو ببری پیشش، احتمال بده خدای متعال تو رو میبخشد. ما بیش از 90 بار در آیات قرآن خدا رو با صفت غفور و غفار، که هر دو صیغه مبالغه است، یاد میکنیم. خدا غفوره، خدا غفاره. اگر چنانچه منشأ افسردگی ها و یأس و نومیدی ها فراز و فرود زندگی و شکست های زندگی است، باز هم اون چه به ما در آموزه های دینی دستور دادن این است که شما از شکست نگریزید و از شکست نهراسید. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. راه برون رفت از راه فراموشی شکست های گذشته زندگی، ایستادگی و مقاومت است. به قول اون شاعر، باید مثل میخی باشیم که بر سرش هرچه بیشتر کوبی، استواریش بیشتر گردد. این راجع به یأس و نومیدی و افسردگی های فردی. اما مهمتر از این، برادران و خواهران، بحث افسردگی یا نشاط اجتماعی است. همون جوری که افراد حیات و زندگی دارن، یه جامعه هم، مجموعه افراد، حیات و موت دارن. این رو قرآن به ما آموخته. همون گونه که یک فرد احساس خوشایند و ناخوشایند دارد، در جامعه همین احساس به وجود میاد. اگر افراد نباید دچار سستی و تنبلی و افسردگی و نومیدی و یأس بشوند، جامعه هم نباید، آفت اجتماعی است. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. جامعه افسرده یعنی جامعه شکست خورده. حالا عامل افسردگی افراد یا کار بدشون بوده یا شکست های در زندگی، عامل ایجاد نومیدی در جامعه چیست؟ اولین را عرض بکنم، قرآن کریم سستی و بیرمقی جامعه را عامل شکست می داند. 43 سال این جامعه روی پای خودش ایستاده. ما امروز 43 سالگرد پیروزی انقلاب رو میگذرونیم. دهه فجر بعد از 43 سال از انقلاب الان برگزار میشود. قرآن میفرماید ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. برادران و خواهران، خواهش میکنم این بخش عرائزم رو خیلی عنایت بفرمایید. آیه مربوط به جنگ احده. خداوند میفرماید خدا وعده اش را برای شما تحقق بخشید، دشمنتون رو شکست داد، قدرت اهریمنی نظام شاهنشاهی و سلطنتی در این مملکت شکست و از بین رفت و ذوب شد. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. اما مواظب باشید، حتی اذا فشلتم. این موفقیت تا زمانی است که سست نشدید، دچار فشل بی تفاوتی نشدید، آسیب‌های اجتماعی در شما بی تفاوتی ایجاد نکرده. همون جوری که پاها رو به زمین میکوبیدید و میکوبیدیم در بهمن سال 57، همون گونه که در جامعه شور و نشاط و عشق و علاقه به نظام در 8 سال دفاع مقدس بود، اگر امروز باشد لقد صدقكم الله وعده. اما اگر به جای اون همه شور و عشق و نشاط، سستی، بی تفاوتی، رخوت، البته مشکلات هست، اما امیرالمؤمنین علیه السلام به ما در نهج البلاغه آموخت عند تناهی الشده تکون الفرجه فرجه. اون وقتی که به نهایت برسد سختی های شما، خدای متعال گشایش ایجاد میکنه. و عند تضایق حلق البلا، وقتی حلقه های گرفتاری ها تنگ شد بر شما، مطمئن باشید تکون الرخا، خدای متعال گشایش ایجاد میکنه. حتی اذا فشلتم، جامعه فشل جامعه شکست خورده است. چه چیز یک جامعه رو دچار فشل میکنه؟ قرآن فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. ولا تنازعوا، اگه در جامعه یقه‌گیری، تنازع یعنی کشمکش، وقتی دو نفر یقه هم دیگه میگیرن، یه بار این طرف میکشه یه بار اون طرف میکشه، این رو میگیم کشمکش. تنازع در بیان دیگری تشاجر آمده. تشاجر از شجره، شاخه های درخت میبینید چیجور تو هم دیگه میره. اگر در جامعه تنازع و تشاجر به وجود آمد، فشل، سستی، بیتفاوتی هم به دنبالش هست. برادران، خواهران، فضای جامعه، فضای جامعه دینی نباید پر از یقه‌گیری ها، پر از مچگیری ها و آمیخته با تنازع ها و تشاجر های سیاسی باشد. این گردنه های سختی که امروز جامعه ما رو دچار کرده و گرفتار کرده، با امید به آینده، با همون نشاط، با همون روحیه امید و امیدآفرینی 40 سال گذشته، انشاءالله میتوان اینها رو پشت سر گذاشت. خدایا به عظمت محمد و آل، جامعه ما را از عوامل سستی و فشل و تنبلی دور دار. خدایا توفیق انجام وظایف و مسئولیت های فردی اجتماعی من رو به همه ما عنایت فرما. ماه رجب است. یه جمله فقط عرض بکنم، عرضم تمام. شب عاشورا، شب عاشورا شب بسیار سخت و دشواری بود. عصر تاسوعا قرار بود جنگ بشود، محاصره کامل شد، شب رو مهلت گرفت امام حسین علیه السلام برای نجوای با خدا، قرائت قرآن و استغفار. یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام هم هر کدامشون یا مشغول دعا و مناجات بودند، یا مشغول قرآن بودند، یا سلاحشون رو برای نبرد فردا آماده می کردند. پیرمردی از یاران آقا با دیگران شوخی می کرد. بهش گفتم فلانی تو از جوانی آدم اهل شوخی نبودی؟ حالا امشب، این شب سخت، این شبی که در محاصره ایم، فردا جنگ بزرگی در پیش داریم، وقت شوخیه؟ گفت بله، من از اول زندگیم هم اهل مزاح و شوخی نبودم، اما آینده و سرنوشتم رو که میبینم، اون وعده‌ای که خدای متعال به من داد، به ما داده است، منو دچار یک شوق و نشاط میکنه. اینه. فردا هیچ کدومشون از شمشیر نترسیدن، هیچ کدومشون از مرگ نهراسیدن، ایستادن مردانه جنگیدن. این یاران با وفا، این یاران با نشاط، وظیفه شناس، تکلیف مدار، امامشون رو واداشت که ساعات آخر و دقایق آخر عمرش همه اینا رو یکی یکی صدا بزنه. اول از مسلم در کوفه شروع کرد، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا بره، یا زهیر، همه شون رو که صدا زد فرمود چرا جواب آقا و امامتون رو نمیدید؟ انتم نیام، خوابیده اید و خوش خفته اید. اما قومو ان نومتکم ایها الکرام، ای بزرگ مردها برخیزید، از حرم رسول الله دفاع کنید. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم الهنا یا الله. خدایا این انقلاب رو به انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام با رهبری مقام معظم رهبری متصل فرما. خدایا مریض ها شفای عاجل کرامت فرما. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.